أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بیانی که محقق عراقی علیه الرحمه داشت در باب شبهه حمل حدیث بر رفع واقعی، عرض کردیم و اون این که این حدیث مقام امتنانه. مقام امتنان مقامی است که مولا میخواد توسعه ای بدهد بر عبد و این توسعه با رفع ظاهری بفرمایید که حاصل میشه، نیازی به رفع واقعی نیست. یعنی بگیم که مرفوع همون حکم ظاهری باشد که وجوب الاحتیاطه، این کفایت میکنه، نیازی به حکم واقعی نیست که ما اون بگیم مرفوع اوه، یعنی او برداشته شده است. این بیانی است که مرحوم محقق عراقی داشتن. البته ایشون فقط این مطلب رو ندارن، مطالب دیگری هم دارن. ارسان خاطرین که به هر حال عبارات ایشون خالی از قموز نیست. بنده میدیدم تقریرات درس مرحوم آقای صدر رو که ایشون یه مطالبی رو از محقق عراقی استفاده کرده بود، اما وقتی انسان عبارات محقق عراقی رو میبیند بعد اون برداشت شهید صدرم میبیند، نمیتونه قسم از عباس بخورد که این همونه، یا این هستش که حالا بالاخره ایشون یه جور میفهمیده که ما نمیفهمیم، که خب این خیلی محتمله، یا فرحال هرچی هست که هیچی دیگه همون احتمال اول فرحال، و ما چیزی که خودمون نمیفهمیم و نمیتونیم توضیح هم بدیم، یعنی جدا جدا احساس میکنیم میفهمیم اما مرتبطه با هم نمیفهمیم. یعنی حرف محقق عراقی رو فکر میکنیم میفهمیم، حرف آقای صدر هم فکر میکنیم میفهمیم، اما این که چطور میشه این حرف همونه، این همانیش رو نمیفهمیم، لذا دیگه منصرف میشیم. اون مقداری که برای ما قابل فهم هست همین که عرض میکنیم دیگه، تکلیف مالایوتاق که خود همین حدیثم رفع میکنه دیگه، ما توانمون بیش از این مقدار نیست. و خب برخی از تلامزه آقای صدر مثل استاد ما از فتره آقای آسف کاظم حائری هم ایشونم یه جور دیگه ایشون هم میگفت، میگفت بالاخره خیلی مشکله اونی که آقای صدر فهمیده ما هم بفهمیم جور در نمیاد. حالا به چه جور بوده است که ایشون احساس میکرد که این حرفم تو کلمات محقق عراقی هست، من تخطئه نمی کنم برداشته ایشونو، فهم خودم رو تخطئه می کنم، که اونچنان انسان متوجه نمیشد که ایشون بگد، چون بالاخره میخوایم نسبت بود. و حالا اگر اینو نخواهیم نسبت به این محقق عراقی هم، البته این بیانی که قبلا عرض کردم نباید، بیان دیگه ایست که دارم برای او دارم مقدمه شینی میکنم، اگرم نخواهیم نسبت به این محقق عراقی در مجموع، چون بقا مردودم هست، نیاز به طرحش نیست، لذا اکتفا میکنیم به همین اشکال محقق عراقی، در واقع به همین بیان محقق عراقی و ازش عبور میکنیم. خب اگر اینطور بگد و محقق عراقی به نفع ما حرف بزنه، یعنی بگد آقا اینجا مرفوع مرفوع ظاهری هست نه مرفوع واقعی، چون اصلا نیازی به اونجا نیست، عرضون خواهدتون که ما میگیم که بله فرمایش شما درسته، فرمایش شما درست است که ما بگیم که تکلیف واقعی فی حد نفسه فی حد ذاته، این احتیاطی رو ازخام، این امتثالی رو در پی نداره و خواستار امتثالی نیست. خب از محضر مبارکتون که صرفا آنچه که دارد این است که موجب مشقت و کلفت میشه به واسطه ایجاب احتیاط، چون تکلیف واقعی رو که ما خبر نداریم چیه که ها، الا انه که ادله ایجاب احتیاط اگر این ادله به خودی خود تام و تمام باشن، اینها میگن چون تکلیف واقعی اینجا هستش، ولو این که تو علم نداری ولی به هر حال احتیاط کن، همین ایجاب احتیاطی که از این ادله استفاده میشود، این موجب یک تثقیل میشه، ایجاد سنگینی. آن جعل الثقل على عاتق المکلف، یه سنگینی میاد به عهده مکلف، این کلفت و مشقتی بر عهده مکلف میاد. خب این تا اینجا رو ما میپذیریم، حرفی نداریم. عرض نظرتون که و میگیم بله حق با شماست، علا فرض همینطور باشد که تکلیف واقعی خودش مستقیما موجب کلفت و مشقت نمیشه، لکن عرض نظرتون که تکلیف واقعی اگرچه مستقیما باعث کلفت و مشقت نمیشه، اما آیا هیچ سببیتی نسبت به ایجاد کلفت و مشقت نداره؟ یعنی چی؟ یعنی اگر اساساً تکلیف واقعی نبود، باز هم ادله وجوب احتیاط میتونستن یقه ما رو بچسبند بگن آها احتیاط کن نسبت به اون. بله اون چیزی که الان آمده از کلفت و مشقت برگردن عبد گذاشته ادله ایجاب احتیاط، اما ادله ایجاب احتیاط اینها به پشتوانه وجود حکم واقعی است که این حرفو میزنن. ادله وجوب احتیاط میگن چون یه حکم واقعی هست، البته تو خبر نداری، اما چون این هستش احتیاط کن. حالا اگر کسی آمد اون منشأ رو از بین برد، ریشه رو از بین برد، تا ادله وجوب احتیاط میان میگن که آقا چون واقعی هست احتیاط کن، این میگه اصلا واقعی نیست، رفع او واقع تمام شد، اصلا واقعی در کار نیستش. خب اگر ما اینطور بگیم، ما بگیم که امتنان اقتضا میکند که کلفت و مشقت از گردن عبد برداشته بشه. این یه وقت است که اون عنصر مباشر رو برمی‌دارد که وجوب احتیاط باشد، یه وقت است عنصر اساسی که منشأ هست اون رو برمی‌دارد که همون تکلیف واقعی باشد. ما بگیم اساساً اگر اون تکلیف، ببینید عرضم یه بار دیگه توضیح بدم، ببینید آقا جان ما یه تکلیف واقعی داریم، یه وجوب احتیاط داریم، خیلی خوب، و یه کلفت داریم و مشقت که بر عهده عبد میادش. تکلیف واقعی اون منشأه و سبب اصلیه، خب کلفت همون چیزیست که اون مشقت همون چیزیست که ما میخوام ازش فرار بکنیم. اینجا یه واسطه‌ای وجود دارد، اون واسطه ایجاب احتیاطه، خیلی خوب. یه وقت است که میاد این واسطه رو برمیداره، یه وقت است میاد نه موضوع این رو برمیداره. اگر آمد تکلیف واقعی رو نفی کرد و رفع کرد، دیگه اصلا موضوعی برای این وسط و واسطه که همون ایجاب احتیاط باشد از محضرتون که این باقی نمونه، و همین اون توسعه بر عباده، این همون مقتضای امتنان هستش. اگر کسی بگه که آقا یعنی شما میخواید بگید که امتنان متوقف بر رفع تکلیف واقعی است، ما میگیم نه اینطور نیست، ما قبول داریم امتنان متوقف است بر عدم وجوب احتیاط، لکن عدم وجوب احتیاط دو جور میشه برداشته بشه. این وجوب احتیاط دو جور میتونه معدوم بشه و نابود بشه و برداشته بشه، یک اینکه مستقیما خودش برداشته بشه، دو اینکه منشأش که همون تکلیف واقعی باشه این رفع میشود. از محضر مبارکتون که این بیانیست که ایشون اینجا دارن و یعنی بزرگانی که حالا میخوان پاسخ بدن، میشود این بیان رو داشت براشون در مقابل جناب عرض محضر مبارکتون که محقق عراقی علیه الرحمه، که ما بگیم که به این نه هستش، پس تا اینجا این مشکل ایجاد نمی کنن. نکته دیگری که هست این هست که اساساً اون چه که ما از ظهور این حدیث استفاده می کنیم این هست که این امتنانیه و در مسیر امتنان و توسعه بر عباد قرار گرفته است. همین مقدار ما استفاده می کنیم، این مقدار استفاده کردن عرض محضرتون که این به این معنا نیست که ما ظهور حدیث رو می پذیریم در این که رفع آن امریست که امتنان بر اون متوقف است. ما چه کار به این کارا داریم؟ امتنانی صورت گرفته، ها این مقدار رو میفهمیم، اما اینکه این امتنان چجور صورت میگیره، به چه واسطه ای انجام میشه، ما بگیم شاید اولا و به ذات حدیث این جهت رو ظهوری هم نداشته باشه، ها یا نتونیم خیلی روش تأکید بکنیم، نتونیم روش تأکید بکنیم. خب این یه بیانی است که اینجا میشه داشت. برخی فرمودن از جمله شهید صدر هم اونچنان که در تقریراتشون آمده این بیان رو داشتن، اما یه مقداری خالی از دغدغه نیست این بیان و اونی که ایشون فرمودن. ببینید این حکمی که ما میگیم، این حکم واقعی، این حکم واقعی یا اون مبادی حکم است که همون مصلحت و مقصد و اراده باشد، یا عنصر سوم جعل و اعتبار است، از این حال خارج است. خیلی خوب، از این دو حال خارج است. اگر ما گفتیم که مرد مقصد که حکم عبارت است از همون مبادی، مثل همون مصلحت و مفسده و اراده، اراده فعل، اراده ترک، حب و بغض، اینجور چیزها باشد، اگر گفتیم حکم این هست، طبیعتاً واضح هست که امتنان فقط و فقط آن این چجوری صورت میگیره؟ به این صورت انجام میشود که احتیاط برداشته بشود، نه حکم واقعی. دقت من چه ارزو کنم؟ احتیاط برداشته بشه نه حکم واقعی. میگید خب این که همون بیان محقق عراقی شد. میگیم بله، اصل ادعا همون حرف محقق عراقی است، لکن میشود یک نوع تقریر دیگری ارائه کرد که غیر از اون تقریر از محضر مبارک محقق عراقی باشد، و اون این که ما بگیم که اگر حکم برداشته بشه، ببینید اگر ما گفتیم که حکم برداشته بشه، نفی حکم منظور چیه؟ یعنی این که اساساً حب و بغضی در اینجا نیست، حب و بغضی در اینجا نیست، اساساً مبادی در اینجا نیستن. یه بار دیگه تکرار بکنم، گفتیم حکم یا عبارت است از همون حب و بغض و مبادی، یا عبارت است از جعل و اعتبار. حالا بنابر این که حکم همون مبادی و حب و بغض باشد، نه جعل و اعتبار. جعل و اعتبار فقط ابرازه، چیزی بیش از این نباشد. مثلا فرض فرمایید اگر این طور ما گفتیم، ما اگر بگوییم که آنچه که رفع شده و برداشته شده و نفی شده عبارت است از برداشته شدن همون حب و بغض، خب اگر این طور گفتیم با برداشته شدن حب و بغض اساساً مقتضی برای ثبوت کلفت و مشقت بر بندگان نخواهد بود. خب یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی این که اصلاً چیزی نیست تا بخواد رفع بشه، اصلاً چیزی وجود ندارد تا بخواد امتنانن رفع بشه، نیاز به اون نداریم. اساساً مقتضی برای ثبوت کلفت بر بندگان نیست، و عقل محضرتون که تا اینکه خداوند بخواد با رفع اون چی، اون مثلا فرض کن امر بخواد که منتی بگذارد، نه، مقتضی رو از بین برده، مقتضی این رو از بین برده است. خب این یه بیان دیگریست، این یه بیان دیگریست. یعنی در حقیقت ما اگر حکم را عبارت دانستیم از حب و بغض و گفتیم مرفوع در اینجا حکم واقعی هستش، به نوعی حدیث رفع بلا طائل میشه از این جهتی. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ چون چیزی نیست که بخواد رفع بشود، باید اینجا همین بیان میشد که اصلا حکمی وجود ندارد، نه اینکه حکمی هست رفع میشود، نه اصلا دیگه حکمی نیست که بخواد رفع بشه. لذا این جهت هم میتواند کمک بکند به رد اون بیانی که عرض شد. خب حالا این بیان ایشونو تا حدودی هم پاسخ به این مطلب، لکن نکته ای که هست این است که حالا بالاخره پاسخ خود ما چیه؟ ما هم میگیم اینجا حکم واقعی به شکل اختصاصی مرفوع نیست، بلکه آنچه مرفوع است حکم ظاهریه. اما به چه بیانی؟ بیانش این هست که پس ما بگیم که حدیث رفع ظهور ندارد در رفع واقعی. خیلی خوب، حالا این بیانش چیه؟ بیانش این است که عرض محضر مبارکتون که ما میگیم که ببینید حدیث رفع آمده است، گفته که آقا عرض محضرتون که آن چیزی که برداشته میشه، آن چیزی که برداشته میشه حکم ظاهری است، اون بله رفع ظاهری است، اون رفع ظاهری اینجا وجود نه رفع واقعی. اشکال شما چی بود؟ اشکال شما این بود که در رفع ظاهری عنایت زائده وجود دارد، باید چیزی در تقدیر بگیریم و این خلاف ظاهره. هان یعنی اینجا یک استدامی صورت میگیرد. استدام با چه چیزی؟ استدام با اصالت و عدم تقدیر، یا استدام مع اصالت عدم تقدیر. فلذا شما پیشنهاد میکردید که رفع ظاهر رو بذاریم کنار، همون رفع واقعی رو لحاظ بکنیم. ما عرض میکنیم که این عنایتی که شما میفرمایید، این عنایت زائده، این چجور تصویر میشه؟ این از دو حال خارج نیست، تصویر عنایت زائده‌ای که شما اینجا مد نظر دارید. یکیش این است که شما بگید اگر رفع ظاهری باشد، این لازمش این است که مصحب به رفع در این حدیث رفع عن امتی ما لا یعلمون، این با مصحب به عدم العلم در این حدیث متفاوت باشه. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه مصحب به عدم العلم تکلیف واقعی است، رفع عن ما لا یعلمون یعنی اون چیزی که واقعا نمیدونند، تکلیف واقعی رو دیگه، تکلیف واقعی رو نمیدونند دیگه. خب مصحبش اینجاست، عدم العلم به اینجا خورده. وقت شما میخواید در رفع چی بگید؟ میگید لکن رفع عنهم ایجاب الاحتیاط. ما میبینیم که اونی که مصب به عدم العلم تکلیف واقعی است، اونی که مصب به رفع عدم الاحتیاط، دقت میکنه جر ازغام ایجاب الاحتیاطه. پس مصحب به این دو با هم دیگه فرق میکند و ظاهر حدیث هم وحدت المصحب، مصحب و فرودگاه و بستر حدیث هر دوی جا وارد شدن، هر دو دارن یه، یعنی همان چیزی که ما بهش علم نداریم همان چیز رفع شده است، نه اینکه به یه چیز علم نداریم چیز دیگری رفع شده باشد. خب پس در نتیجه ما رفع رو بر رفع واقعی حمل میکنیم تا اینکه با ظهور حدیث مخالفت نکرده باشیم. ما پاسخ میدهیم که اون بیانی که محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه ایشون داشتن، اون بیان خوبی است. بیان محقق خراسانی رو براتون خوندیم که فرمودن فهو مرفوع فعلا و انکان ثابتا واقعا. بیانشون اینطور هست، ما حالا بخوایم توضیح بدیم، میگیم آقا ما قائلیم به وحدت المصبین، مصب به امر غیر معلوم با مصب به امر مرفوع، اینا هر دو یکیه، هر دو یه چیز هست، لکن این به این معنا نیست که ما قبول بکنیم که حدیث ظهور دارد در رفع حکم واقعی. بلکه چیکار میکنیم؟ ما همون بیانی که جلسه قبلم عرض کردیم، گفتیم ببینید این حکم دو تا وضع دارد، دو تا رفع دارد. دو تا وضعش، یکیش وضع واقعی است، یکی وضع ظاهری. دو تا رفعش هم، یکی رفع واقعی است، یکی رفع ظاهری. به چه بیانی؟ وضع واقعیش چیه؟ وضع واقعیش یعنی این که خداوند آمده این رو جعل کرده، این تکلیف را بر مکلف، ولو فی ظرف شک، این بر او وضع شده و این حکم در حق او جعل شده، حتی اگر شک هم داشته باشه، این وضع واقعی هست. البته بله، این ملزم نیست نسبت به اون حکمی که نسبت به شک داره، اما جعل شده، دقت میکنید در حق او جعل شده است و عرض محضرتون که در جعل شکی نیست. خب این میشه جعل، بفرمایید که وضع واقعی. اما وضع ظاهریش چیه؟ وضع ظاهریش همین است که کلفت، مشقت و سنگینی این بر مکلف بار میشه. میگیم چجوری بار میشه؟ میگه از طریق ادله ایجاب احتیاط. من چه عرض میکنم؟ میگیم آقا اگر ما بودیم و اون تکلیف واقعی، ما که ازش خبر نداریم، البته اون در حق ما جعل شده است، الا انهو که ما ازش خبر نداریم، لذا نسبت به اون تکلیفی هم نداریم که ازش خبر نداریم. مثلا دقیق میکنم چه عرض میکنم؟ تا اینجا هم اگر بپذیریم، ما یه ادله دیگری داریم که اینا حالا میان وسط.
این ادله چی میگن؟ میگن آه ما با اون تکلیف واقعی کاری نداریم. بله حق داری شما، اون تکلیف واقعی به عهدت نیست، اما سنگینیش به عهدت، سنگینیش به عهدت. دقیقا من چه عرض میکنم، این وقتی این مثال میزندم به آمدن مهمون و قطع به مهمان کنن از عرفا، که بعد طرف میگه آقا من زحمتمو کشیدم، قرار بوده منزل رو تمیز بکنم، قضا آماده بکنم، همه کارا میکردم، دقیق میکنم، حالا چه مهمون بیاد چه مهمون نیاد. اینجا ادله ایجاب احتیاط همین رو میگن، ادله ایجاب احتیاط میگن که ما کاری نداریم تو اون تکلیف رو نمیدانی یا میدانی، اما باید در قبال او احتیاط بکنی، حق نداری بی تفاوت باشی از کنار اون رد شی. پس آقا دو تا چیز شد، یکی خود تکلیف شد، یکی سنگینی تکلیف، فشار اون تکلیف ها، اون یه چیز بود، این یه چیز دیگه. ما میگیم که در اینجا دو تا وضع از صورت گرفته، وضع اون واقعی خود تکلیف، وضع اون ظاهری. چرا میگیم وضع ظاهری؟ وضع ظاهری جایی مطرح میشه که نسبت به اصل تکلیف ما شک داریم دیگه، ظاهری بودنش همینه که ما قطع به اون نداریم. دقت میکنید چه ارتباطی؟ وضع اون ظاهری، وضع ظاهری نمیره خود تکلیف رو برگردن ما بیاره، بلکه وجوب احتیاط در مقابل اون تکلیف رو بر عهده ما میارد. خب به ازای متناظر با این دوتا وضع، دوتا رفع هم هست، رفع اون واقعی اصل تکلیف رو برداره، رفع اون ظاهری بیاد چیکار بکند؟ اون ثقل و سنگینی و کلفت و مشقتش رو از عاتق مکلف بردارد. خب ما به این بیان آخوند خراسانی چی بود؟ بیان آخوند خراسانی این بود که آقا ما میایم چی میگیم؟ ما میگیم که آنچه که اینجا برداشته می شود فقط اون ثقل و سنگینیه، اگرچه خود حکم باقیست، خود حکم باقیه، ثقل و سنگینیش برداشته میشه. ببینید در محضرتون که مصب چطور یکی شد، ما میگیم مصب همون تکلیف واقعیست، خوبه نهت بفرمایید، میگیم مصب همون تکلیف واقعیست، ما اینجا بحثی نداریم، لیکن یعنی اون چیزی که ما علم بهش نداریم همون تکلیف واقعیه، رفع هم نسبت به تکلیف واقعی انجام میگیره، منتها شأنی از شؤون او رو برمیداره. دقت بکن شرطم، شأنی از شؤون او رو برمیداره، نه اینکه خودش رو برداره. کلفت، مشقت و ثقل شأنی از شؤون اون تکلیف واقعی است. پس ما علم به تکلیف واقعی نداریم، رفع هم به سراغ تکلیف واقعی رفته، اما وقتی میره سراغ تکلیف واقعی چون امتنانیه میگه آقا کلش که تو رو آزار نمیده، که کلش که برای تو سنگین نیست، که یه شأنی از شؤون اون که همون کلفت و مشقت باشه تو رو آزار میده، من اینو برمیدارم. در اینجا اون محظور پیش نمیاد، مصب مصب به واحد است و از این جهت مشکلی پیش نمیاد. لقائل ان یقول که آقا این چه حرفی بود شما زدید، خود این باز کلی ابتر تقدیر گرفتن و عنایت و اینها میخواستید، نیم ساعت منبر داشت ما به این مطلب رسیدیم، این که نمیشه که. یعنی همین که شما میایید از محضرتون که این ظاهریت رو میبرید در خود رفع و اونجا قرار میدید، این خلاف ظاهر کلمه رفعه. وقتی میگن رفع یعنی برش دار، هرچی هست بردار. آقا این فرض فهمید که این ابزار نوشتن روی میز ما هست، مثلا این کتاب روی میزه، میگم آقا کتاب بردار، من میگم خب کتاب این شأنی از شؤون کتاب برمیدارم، نه ظهورش از کتاب بردار، کلشو بردار، همشو بردار، این حرفا چی؟ فلسفه بافیا چی؟ رفع ناظر به اینه. و اگر شما آمدید و خواستید بگید که این طور هستش، این خودش یه عنایت زائده ای هست. معنای حقیقی رفع حکم این است که این واقعا و کلن برداشته بشود، نه اینکه صرفا سنگینی آن از عهده مکلف برداشته بشه. فلذا ما اگر بخواهیم گرفتار از محضر مبارکتون که عنایت زائده و خلاف ظاهر نشویم، این دفعه خلاف ظاهر نسبت به کلمه رفع مثلا نشویم، بگیم که باید ما رفع رو حمل بکنیم بر رفع واقعی عرض محضرتون که، و برحال نه رفع برخی از شؤون اون، پاسخ میدهیم که نه اینطور نیست. هیچ راهی شما ندارید الا این که به هر حال یه عنایت زائدهی داشته باشید. حتی اگر این حرف ما رو نپذیرید باز عنایت زائده رو لازم دارید، باز عنایت زائده رو لازم دارید. یعنی اگر شما قائل بشوید که اگر من علم نداشتم تکلیف واقعی برداشته می شود، این همینطوری بخواید عقد بهش بکنید، این باز با محظور مواجه میشه، با مشکل مواجه میشید. لذا شما هم ناچارید یک عنایت زائده ای داشته باشید و شما هم قائل بشوید که اون عنایت چیه. اون عنایت این است که ما بگیم رفع حقیقی صورت گرفته اما نسبت به شأنی از شؤون تکلیف. ها، شما باید همین مطلب رو مطرح بکنید. چرا؟ برای اینکه اگر این رو قائل نشوید، در حقیقت قائل شده اید که علم به شیء موضوع خود همان شیء واقع شده است. علم به شیء موضوع خود آن، در موضوع خود آن شیء واقع شده است. علم به جعل موضوع خود جعل واقع شده است، اگر بخواد رفع حقیقی باشد و هیچ تصرفی در معنا صورت نگیره. خود شما این حرف رو نمیزنید، خود شما این حرف رو نمیزنید. قائل نیست به این که علم به شیء میتونه در موضوع خود شیء عقد بشه. پس چی کار میکنید؟ میاید یه چیز در تقدیر میگیرید، یه عنایت زائده ای به خرج میدید، در حقیقت این رو میاید به نوعی تغییرش میدید تا مشکلتون رو از محضر مبارکتون که حل بکنید و بتوانید از این مرحله عبور بکنید. ما میگیم این که شما میگید رفع واقعی تکلیف، اگر ما این رو خوب روش دقت بکنیم واضح است که رجوع این مطلب به اخذ العلم به شیئن فی موضوع شیئن آخر، مثلا فرض بفرمایید که باید در نظر گرفته بشود تا بتونه مطلب مطلب درستی باشد. همون که شما میگفتید علم به جعل اخذ میشه در مجهول، مثلا دقت میکنید چرا؟ این خودش عنایت زائد است، خودش عنایت زائد است. هر مثلا میگه شما میگید رفع حقیقی یعنی خود همینو برداشته بشه، اما شما چیکار میکنید؟ عدم علم به این رو عقص میکنید، در مجهول در فعلیت عقص میکنید و دست بردید توش، عنایت به خرج دادید. پس از این جهت ما بگیم تفاوتی ندارد. از محضر مبارکتون که سه، پس چه نتیجه گیری میخوایم بکنیم؟ اخه اینجا که ما مشکل که حل نکردیم، که در واقع مشکل اضافه کردیم، حالا چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ میخوایم بگیم اونی که شما فرمودید که صرف لزوم عنایت و تقدیر این موجب می شود که ما دست از رفع ظاهری برداریم و به رفع واقعی ملتزم بشویم، این فایده نداره. چرا؟ به جهتی که حتی در فرض شما هم عنایت و تقدیر موجود دارد. خب شما می گید حالا پس بالاخره تکلیف چی شد؟ تکلیف چی شد؟ الان ما اینجا مساوی شدیم. اگر تکلیف ظاهری بگیم عنایت به تقدیر داره، اگر تکلیف واقعی بگیم عنایت به تقدیر داره، خدا میت رو بگیم، بنابراین اصلا بگیم این حدیث مجمل میشه، دچار اجمال میشه. خب حالا که دچار اجمال شد، پس بذاریمش کنار، بذاریم کنار، میگیم نه اینطور نیست. حتی در فرض اجمال هم حدیث برای ما قابل استفاده است. ما از این حدیث دنبال چی بودیم؟ ما از این حدیث دنبال این بودیم که این تأمین رو استفاده بکنیم، تأمین رو استفاده بکنیم. چه حکم واقعی اینجا منظور باشد، چه حکم ظاهری منظور باشد، بالجمله تأمینی که ما دنبالش بودیم این از حدیث استفاده میشه و ما با مشکلی مواجه نمیشیم. شما میگید که از محضرتون که این حدیث مردد است میان این که ازش براءت استفاده بشه مظاهری است یا رفع حکم واقعی استفاده بشه، ما پاسخ میدهیم که از این حیث مشکلی برخورد نمی کنیم، چون ما دنبال این بودیم که تأمین فی الجمله استفاده بشه، که این تأمین هم استفاده میشه. فرقی در تحقق تأمین نیست بین این که براءت جعل شده باشد به وسیله این حدیث، یا بگیم که این عرض محضرتون که اصل حکم واقعی رفع شده باشد. هر کدام از اینها به وسیله اجمال در مقام ثابت میشه، ثابت بشود، این برای ما کفایت میکنه. اما ما دو تا نکته دیگر هم می‌خوایم استفاده بکنیم که اگر اون دو نکته هم از حالت اجمال و ترددی که در حدیث هست استفاده بشه نعم المطلوب. اون دو نکته چیست؟ چون نکته اولی که استفاده کردیم خوبه اما باز هنوز گیر داره. نکته اول چی بود؟ التأمین فی الجمله، گفتیم این استفاده میشه. اما نکته دوم و سوم چیه؟ نکته دوم این است که ما بگیم این تأمین تلق شمول داره، به صورتی که این شامل فرض علم به اشتراک حکم الزامی بین عالم و جاهل هم از محضرتون که میشود، فقط محل اختصاص رو دربر نگیره، محل بفرمایید که اشتراک رو هم دربر بگیره. به هر حال ما ادله خاصه ای داریم که از اونها استفاده می شود که احکامی هستند که بین عالم و جاهل اینها مشترک هست. و همچنین براهینی هم اقامه شده است که اساسا همه احکام الا ما خصوصا الا ما شرز و ندر اینها مشترک بین عالم و جاهل هستند. خب ما میخواییم این رو هم بگیم، یعنی این تأمینی که داریم این مورد رو هم شامل بشود. یه نکته. نکته دیگری که ما میخواییم که تأمینی که از این حدیث استفاده میشه اینقدر قوی باشه که در مقابل ادله احتیاط هم بیسته. ادله احتیاط رو چی؟ عقب براند. خب نکته اول تأمین فی الجمله رو استفاده کردیم، نکته دوم و سوم بماند در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.